عزیزان، ساعت 22 چهارشنبه 10 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 2 ماه اکتبر سال 2019 میلادی قرار بود که ما همکنون مجله شبانگاهی رو برای شما عزیزان داشته باشیم، اما با توجه به اینکه کنفرانس خبری مشترک رئیس جمهوری آمریکا و همتای فنلاندیش در کاخ سفید در حال برگزاری است، اجازه بدید که یکسره بریم و به طور مستقیم اون رو از توسط همکارانمون در صدای آمریکا ترجمه همزمان اون رو خواهیم داشت، اون رو بشنویم و بعد به مجله شبانگاهی خواهیم پرداخت.
شورای اتحادیه اروپا که ریاست ادواریش رو به عهده خواهد داشت فنلاند، امیدواریم که باعث بشه که بتونیم به معاملات خوبی دست پیدا بکنیم با اتحادیه اروپا. به صورت منصفانه و درست با ما رفتار نکردن اتحادیه اروپا. من به اونا گفتم، اونا همین مسئله رو میدونن. یک کسری کامل موازنه از 160 میلیارد دلار در سال کسری تجارت بوده با اتحادیه اروپا، کسری موازنه تجارت، و ما میخوایم که در واقع این کمک بکنه به کشور ما. ما همینطور قدر میدونیم همکاری فنلاند رو که مقابله میکنه با عملکرد ناصحیح تجاری گرداگرد جهان، از جمله سرقت حقوق مالکیت معنوی، و ما در واقع قدردان دوستی عمیقمون هستیم با مردم فنلاند. ملت بزرگی است و ما میخوایم الان رو توافقی کار بکنیم که جت های متعددی رو به فنلاند بفروشیم. ما بهترین جت های دنیا رو میسازیم، بهترین موشک ها و وسایل نظامی دنیا رو ما میسازیم. آقای رئیس جمهور، من میخوام از شما تشکر کنم به خاطر بازدید از کاخ سفید. تاریخ مودت دو کشور ما شاهد و گواهی بر اینکه اراده راسخ و استقلال میتونه چه نتایجی داشته باشه. من مشتاق کار با شما هستم، در حالی که ما حاکمیت خودمون رو ازش حفاظت میکنیم. امیدواریم همراه با هماهنگی و صلحی که برای هر دو ملت به همراه باشه جلو بتونیم بریم. ممنون که در کاخ سفید با ما هستید و در دفتر کار ریاست جمهوری ساعت‌های بسیار ویژه‌ای رو در کنار شما گذروندم. خیلی ممنون، قدردان شما هستم. رئیس جمهور فنلاند آقای ساولی نینیستو، من تشکر میکنم. من ممنونم از مراتب تسلیت شما برای مردم فنلاند به خاطر اون حادثه حمله با چاقو. من تونستم چند تا موزه رو ببینم اینجا در واشنگتن، موزه تاریخ آمریکا، موزه آمریکایان آفریقایی تبار و همینطور موزه آمریکایان سرخپوست. افزون بر آن، این امکان رو داشتم که در یک مراسم شرکت بکنم در گورستان ملی آرلینگتون. آقای رئیس جمهور، شما اینجا یک دموکراسی بزرگ دارید، لطفاً ادامه بدید به این کار. ما مباحثات بسیار خوبی داشتیم با رئیس جمهور شما. همونطور که قبلا گفتم، روابط دیپلماتیک ما خیلی قدیمیه و در تمام این دوره ما همکاری های خودمون رو توسعه دادیم، نه فقط در این ملاقات های رسمی، بلکه مردم فنلاندی و آمریکایی از جمله دانشمندان با یک دیگر ملاقات میکنن، همکاری میکنن، صحبت میکنن با یک دیگر. ما همکاری زیادی داریم در زمینه امنیت، در زمینه دفاع، به خاطر اینکه من فکر میکنم در این احساس شریک و سعیم هستیم که مهمترین چیز برای هر کشوری تضمین ایمنیش برای شهروندان هر کشوری، و برای فنلاند هم این امر صادق که بتونه عزیز در این زمینه همکاری کنه. من میخوام صحبت کنم راجع به اهمیت همکاری با آن سوی اقیانوس اطلس. ما میدونیم که اروپا نیاز داره به ایالات متحده، ولی من میگویم که ایالات متحده هم همچنین نیازمند اروپاست. ما میدونیم که بهای همه چیز رو ما میدونیم. ما باید بشناسیم این حقیقت رو که چه ارزشی داره همه چیز. ما شریک و سهیم هستیم در ارزش‌های مشترک دموکراسی، حقوق بشر، حکومت قانون و نظم، و در این زمینه بسیار شبیه هم هستیم. اروپا به صورتی در واقع بیدار شده طی دو سال اخیر که تفهیم بهتری داشته باشه راجع به امنیت همراه با شما. و من تنها میخوام به شما بگم که به نظر من از دیدگاه من اروپای قوی تر به مفهوم اینه که شما هم قوی تر خواهید بود. منطقه قطب شمال یه منطقه‌ایه که بسیار جالب، همونطور که آقای رئیس جمهور اشاره کرد، هر دوی ما همراه با شش کشور منطقه شورای قطب شمال همه ما داریم سخت تلاش میکنیم. امکانات زیادی به صورت بالقوه وجود داره، جاده‌های تازه‌ای داره باز میشه در اونجا، منابع تازه‌ای کشف میشه، ولی خطرات بزرگی وجود داره. یکی از اون خطرات این هست که ما باید تنش رو در اونجا پایین نگه داریم و این چیزی است که مورد بحث قرار دادیم و من قدر میدونم موضع پرزیدنت ترامپ رو در این زمینه. در این زمان محل ارتش نیست قطب شما، محل نظامیان نیست. و من خیلی خوشحال هستم که صحبت کردیم دو سال پیش همینجا در همین خانه یک کاخ سفید راجب زغال سنگ. تنها مسئله نیست که ایجاد کننده اشکالات اقلیمیه، بلکه باید بفهمن که خیلی وقتا اون اثرات ناشی از زغال سنگ میاد روی یخ در منطقه قطب شمال و بعد باعث میشه که اون یخ ها آب بشه و این صدمه میزنه به محیط زیست. و در واقع این مسئله خیلی خطیره که مواظب این مسئله باشیم. من همیشه گفتم که اگه ما قطب شمال را دست بدیم به منزله اونی که کره زمین رو از کف دادیم. و در زمینه کنترل تسلیحات هم صحبت کردیم، خیلی مهمه. بعضی از ما به یاد داریم سالها جنگ سرد رو در دهه 1960 میلادی. هیچ موافقتنامه‌ای در اون موقع وجود نداشت، فقط جنگ سرد بود. ما نمیتونیم اجازه بدیم که وضعیت برگرده به اون صورت در زمینه کنترل تسلیحات. به همین دلیلی که بسیار مهمه که تلاش بکنیم به مذاکره دست بزنیم، به موافقتنامه‌های تازه‌ای دست پیدا بکنیم و ادامه بدیم اون پیمان جدید استارت رو. فکر میکنم پیمان استارت خوب خواهد بود و نشان دهنده یه همکاری‌های بین‌المللی است در حقیقت. آقای رئیس جمهور، صحبت کردید راجع به فضای مجازی و برد جدید 5G در فضای مجازی و در زمینه الکترونیک. ما خیلی خوشحالیم که بتونیم که یک مرکز فوق‌العاده‌ای در این زمینه داشته باشیم. ایالات متحده خیلی در این زمینه کمک کرده، بسیاری از کشورها در همون مرکز کار میکنن تا مبارزه بکنن با خطرهای آینده در واقع جنگ در فضای مجازی. وقتی صحبت میشه راجع به فراهم آوردن وسایل لازم برای ما، من نمیخوام اشاره کنم به هیچ کشور خاصی یا به کمپانی خاصی.
Maybe a bit late from USA in EU making a risk assessment.
البته ما نسبت به آمریکا یکم عقب افتادیم از نظر برآورد خطرات مسئله، ولی ما داریم این کارو میکنیم و بعد به مرحله میرسیم که اون وقت باید به مرحله میرسیم که باید وسایل برای حفاظت و ایمنی خودمون رو انتخاب بکنیم. آقای رئیس جمهور، من میخوام خیلی تشکر کنم از اینکه این امکان رو دادید که با شما ملاقات کنم. بسیار ارزشمند بود این فرصت. من فکر کردم که مباحثات ما بسیار باز بود، بسیار جالب بود. خیلی ممنون. قربان. آقای ترامپ بگوید یه اتفاقی افتاد که طی سالها ادامه داشته، وجود داشته. من میتونم که میتونم از آقای این اتفاق است که سالها افتاده. آقای پنس هست، این جزو بستگان معاون ریاست جمهوری است، چون آقای مایک پنس هم که طبعا معاون ریاست جمهوری. به من گفتن که من عموی آقای مایک پنس هستم، همه جور منو معرفی کردن. موقعی که من به هلسینکی رسیدم حدود یک سال قبل، یک کاغذی بود روی میز کارم و بعضیش بود مربوط به بومیانی که در اونجا هستن، از آریزونا و کلرادو. به طور کلی به اونا میگم سرخپوستا. در 1985 باقی مانده اجساد اونها پیدا شد و همراه با آثار هنری به فنلاند فرستاده شد و در اونجا باقی بودند، با وجودی که فعالیت زیادی آمریکا کرده که اونا رو برگردونه. من از طریق وزارت خارجه و به لطف پرزیدنت نینیستو و تمام هیئت ریاست جمهوری فنلاند تونستیم به یک توافق متقابلی دست پیدا کنیم که تمام باقی مانده های اجساد اون بومیان برگردونده بشه، بازگردونده بشه به میهنشون. بنابراین این برای ما خیلی امر ویژه‌ای بود و فکر میکنم خیلی ویژه، خیلی مسئله ویژه‌ای برای تمام بومیان گرداگرد جهان که نگران نوع احترام یا عدم احترام اونا بودن. خیلی ممنون به خاطر رئیس جمهور که حمایت از این مسئله کرده. خیلی ممنون، کار عالی کردید آقای سفیر. سفیر آمریکا در هلسینکی پایتخت فنلاند صحبت کرد راجع به بازگردانده شدن باقی مانده های بومیان آمریکایی به خاک آمریکا. خبرنگار میپرسه، میخوام از شما بپرسم، شاید جداگانه بپرسم، کمیته هایی که در کنگره دنبال مسئله استیزا هستند گفتم ممکنه یه فراخوانی برای کاخ سفید بفرستن، آیا شما همکاری خواهید کرد؟ من همیشه همکاری میکنم. این در واقع یه ماجرای تقلب‌آمیزه و ادامه یه چیزیه که تیه که زمان انتخاب من برا بوده. به زودی خواهیم فهمید و شاید حتی بیش از انتخاب من، پیش از انتخاب من. ولی در واقع این یک جرم جعلی و تقلبیه در رابطه با مردم آمریکا. پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و بقیه باید ببینیم چی کار بتونیم با اونا بکنیم. من تلفن خوبی داشتم با رئیس جمهوری اوکراین، شما متن اون تلفن رو دارید. و بعد شیف رئیس کمیته رفت و صحبت کرد راجب اصلا حرفایی که زده نشده. من فکر کنم که شاید یه مقدار ذهنیتش مغشوش بود. رفت جلوی میکروفون و یه بیاناتی رو به نقل از رئیس جمهور گفت در اون تلفن که اصلا وجود نداشت. برای اینکه اتفاقی افتاد که وقتی نگاه کرد به اون کاغذ که در واقع ترجمه که در واقع متن دقیق صحبت‌های من بود واژه به واژه، آقای شیف گفتش که نه، کار مثل که بدی نکرد، اینی که از خودش اختراع کرد یه حرفایی، رفت جلوی میکروفون در برابر مردم آمریکا در کنگره و در واقع یک مطالبی به ارائه کرد که رئیس جمهور آمریکا هرگز نگفته بود. این باید یک اقدام کاملا یه باید یک جرم کامل باشه و باید خودشو باید فوری استعفا بده. تلفن خیلی خوب بود، تلفن واقعی، اونی که خودم انجام دادم. بسیاری پای تلفن بودن باقی که من صحبت میکنم با کشورهای خارجی، با رهبران خارجی. هر کدوم از این رهبران من میدونم که ادامه زیادی هستن که از تشکیلات اطلاعاتی گوش میدن به اون تلفن. من میدونم راجع به این مسئله. بنابراین این چیز تازه نیست که هنو من پای تلفنم بذاری راجع به یه رمز و راز خاصی صحبت کنم. آدم های زیادی رو خط هستن گوش میدن. مایک پومپو وزیر خارجه بود، حرفی نزدن به خاطر اینکه گوش میدن که اطلاعاتشون اضافه بشه و اینکه از نظر مسائل امنیتی گوش میدن. و رئیس جمهور اوکراین در سازمان ملل و قبل از اونم اعلام کرد از طریق سخنگوش، گفتش که هرگز هیچ فشاری روی دیگه اون قرار داده نشده. در رابطه با تحقیق پیرامون فرزند جو بایدن، رقیب بربابش در انتخابات بعدی، و این آدم افشاگر، من احترام زیادی قائلم برای افشاگران، منتها موقعی که حرف حق بزنم. ولی گزارشی که اون افشاگر داد به کل با واقعیت متغایر بود. من امیدوارم مجبور نشم که بازم تمام تلفنایی رو که انجام میدم با رهبران خارجی متنشو منتشر کنم. نمیخوام بار دیگه این کارو بکنم. ولی این کارو کردم با اجازه دولت اوکراین. این کارو کردم، اجازه گرفتیم، ما تلفن کردیم، با نمایندگانشون تماس گرفتیم، گفتیم آیا میتونیم ما این کارو بکنیم. بدون توافق اون کار نمیکردم. و اگه این کارو نمیکردم همه گفتن دروغ میگن. برای که گزارش اون افشاگر گفتش که مثل که 7 یا 8 بار گفتم یه بدبستانی باشه اگه شما این کار نکنید، تحقیق نکنید، من پول به شما نمیدم. بایدن اینو گفت. بایدن نوارش هست، نوار صحبتاش هست. 4 سناتور ایالات متحده دموکرات که این حرف رو زدن و اینو به صورت خیلی قوی تر گفتن که حتی آقای شیف و داستان تقلبیش. اوباما موقعی که معامله میکرد با رئیس جمهوری روسیه گفتش که به ولادیمیر بگید من میتونم کاری بیشتری بکنم بعد از انتخابات. شما سرصدای زیادی راجع به این مسئله نکردید. گفتید چقدر بامزه است این کار. صحبت من، پاسخ من، لینزی گرام رئیس مجلس نمایندگان گفتش که من فکر نمی‌کردم اینقدر تو قشنگ حرف بزنی با یکی. عالی بود، ایدئال بود، هیچ حرف بدی زده نشد. اینکه بیاید استیضاح بکنید رئیس جمهور به خاطر جرمی که آدمای دیگه مرتکب شدن که میخوان انتخابات را 2020 ببرن که موفق نخواهند شد، اصلا غیر قابل باوره. این بزرگترین مسئله تقلبی، البته مدت زیادی ادامه داشته. ما اون مسئله مولر رو داشتیم، اون تبانی موله رو داشتیم، توهم تبانی رو داشتیم و اون ماجرا تموم شده. نه تبانی بود، نه مانع تراشی بود در برابر عدالت. همه میدونن که واقعا یک جوک بود، از روز اول هم میدونستن. الان 3 روز میتونم صلح داشته باشم و بعد وارد سازمان ملل میشم که شرکت کنم در مجمع عمومی و بعد یه دفعه کلمه استیضاح رو میشنوم. راجع به یک مکالمه بسیار خوبی بود که من داشتم با رئیس جمهور اوکراین. یادتون باشه که رئیس جمهور جدید اوکراین یک مرد نازنین. گفت مثلا نمیدونم راجع به چی داری صحبت میکنید. فشاری رو من نبود رئیس جمهور اوکراین گفت. یک سوال دیگه بکنید. یکی از رئیس جمهور بپرسید. بعدا با تو صحبت خواهی کرد. بذار ببینم سوال تو دوست دارم یا نه. شاید برای اولین بار در 3 سال اخیر شاید از یه سوال خوشم بیاد. قبل از اینکه شما بیایید اینجا گزارش اومد که افشاگر ملاقات کرده با کارکنان آقای شیف. نشون میداد که شیف یه آدم تقلبی. خیلی ممنون، من عاشق سوال تو شدم. خیلی ممنون. چیزی نیست که تموم بکنم. خبرنگار میگه بنابراین افشاگر ملاقات کرد با گروه کارکنان آقای شیف. نیویورک تایمز اینو نوشته. باور نمیشه که نیویورک تایمز اینو نوشته. پاسخ شما چیه به این مسئله؟ آیا فکر کنید آقای شیف فهمیده اطلاعاتی گرفته از افشاگر؟ من فکر میکنم که کمک کرد به حرفای افشاگر آقای شیف. رئیس کمیته اطلاعات در مجلس نمایندگان. من احترام زیادی قائلم برای روزنامه نیویورک تایمز که این مسئله رو اینجا منتشر کرده. قبل از که ما بیاییم اینجا گفتم عجب مسئله بزرگیه، این داستان بزرگیه، حکایت بزرگیه. آقای شیف اینو میدونست و خودش کمک کرد به اینکه این افشاگری مطالب خودشو بنویسه بر اساس حرفایی که آقای شیف زد. این سوالا با عالی بود، این سوالا باید اول میکردی. بذار بهت یه چیزی بگم. تمام این ماجرای تقلبیه. مسئله مولر تقلب بود، مسئله تبانی با روس‌ها یه چیز جعلی بود. میتونی از پوتین بپرسید. هیچ کس موضعش سرسخت‌تر در قبال روسیه نبوده. البته خوبه که آدم بتونه کنار بیاد با روسیه و با کار درسته که باشه، ولی موضع من سرسخت بوده. هیچ کس سرسخت‌تر من از من نبوده در قبال روسیه. شما گفتگوی داشتید با آقای ترامپ راجع به فضای مجازی و برد جدید 5G و شرکت نوکیا و شما ملاقات کردید با پرزیدنت شی رئیس جمهوری چین و در واقع اعاده کردید پیوندهای مودت بین خودتون و چین را. یا فکر کنید که کشورهای غربی میتونن اون وسایل شرکت چینی واوی رو قرار بدن در این فضای مجازی، با اینکه ممکنه خطر برای امنیت ملی فراهم بیاره؟ البته وضعیت در اروپا یه مقدار فرق داره با وضعیت در اینجا. رئیس جمهور فنلاند میگوید به خاطر اینکه شرکتی که شما گفتید نوکیو در فنلاند در داخل اروپا است، ولی کاری که اتحادیه اروپا میکنه اینه که برآورد بکنیم خطرات موجود رو. از هر کشوری میپرسیم که چگونه تجربه ای اندوختند، چه مشاهداتی کردند، چه چیزهایی رو آموختند. و این طی دو هفته آینده فکر کنم این تحقیق تموم بشه و بعد از اون باید تصمیم بگیریم به اتفاق یکدیگر در اتحادیه اروپا، در چارچوب اتحادیه اروپا، که به چه وسایل و ابزاری نیازمند هستیم برای حفظ و حراست خودمون. شما اشاره کردید به ملاقات من و صحبت‌های من با پرزیدنت شی، رئیس جمهور چین. ما صحبت نکردیم راجع به برد 5G در فضای مجازی. من می‌دونم که شرکت نوکیا یک عامل عمده در این حیطه، در این زمینه، و ما اجازه میدیم که خود شرکت راجع به این مسئله پاسخ بده. بذارید آقای رئیس جمهور میگه یکی رو انتخاب بکنیم که آدم خوبی باشه سوال بکنه. من فکر کنم در فنلاند همه آدم های خوبی هستند. آقای رئیس جمهور میگه
I'm Mari Karpinen from MTV News Finland, and I have one question for.
یک سوال از فنلاند، از یک خبرنگار در فنلاند.
First, Mr. Trump.
آقای ترامپ.
How will this political storm affect the U.S.
این طوفان سیاسی چگونه تأثیر خواهد گذاشت بر سیاست خارجی آمریکا، به خصوص رابطه‌اش با فنلاند؟ و سوال از رئیس جمهور فنلاند، با توجه به اینکه الان بزرگترین مسئله در اینجاست، آقای ترامپ چه آوانتاژی از شما خواسته؟ من فکر می‌کنم که برعکسش دارید شما میگید. آقای ترامپ بگویم این طوفان سیاسی منم باهاش زندگی کردم از روزی که انتخاب شدم. من در این دولت کار بیشتری کردم در مقایسه با دولت‌های قبلی در تاریخ آمریکا. در دو سال و نیم به بیشترین دستاورد دست پیدا کردم. من عادت کردم برای من مثل اینکه کچلوارم و صبح بپوشم. مردم میپرسن من چه شکلی برخورد میکنم. راش لیمبو گوینده محافظه‌کار گفت من نمیشناسم آدمی که بتونه بکنه. شانتی گوینده محافظه‌کار تلویزیون گفتن من آدمی رو نمیشناسم که بتونه انقدر عادت کنه، خودشو وفق بده با تمام این مسائل جعلی و تقلبی. به خاطر این و با توجه به اینکه من میدونم درست میگم و کار خوبی برای مردم آمریکا میکنم، خیلی خوشحالم نوع زندگی که دارم. من فکر کردم که دوره راست اول ریاست جمهوری رو تمام میکنم بدون تهدید این آدما که ادعای غلط میکنن، ولی در واقع این باور نکردنی به خاطر اینکه اونا نمیدونستن که من در واقع متن دقیق اون تلفن رو دادم. لابد نمیدونستن واژه به واژه مکالمه تلفنی هست که آدمای حرفه‌ای دقیقاً اون رو نوشتن. و موقعی که ما انتشار دادیم در واقع به منزله مرگ بود برای تمام این آدما، برای اینکه واقعاً ناجوان مرداست اون حرفایی که افشاگر زده. من هیچ جای تردیدی وجود نداره که اتفاقات بدی پشت صحنه افتاده و به این مسئله، به اون حقایق مسئله خواهیم رسید. من با زیر این ابر زندگی کردم طی 3 سال اخیر، شاید بیش از 3 سال اخیر، شاید پیش از اون حتی شروع شد. من فکر می‌کنم که کاری رو که من کردم هیچ کس نکرده. وقتی نگاه می‌کنید به کاهش مالیات، از بین بردن مقررات دست و پاگیر، بازسازی ارتش، و بعد آدمایی که مریضن اجازه دارن که از داروهای ویژه استفاده بکنن، بلکه از نظر داروسازی انقدر جلوتر از کشورهای دیگه. این همه کارهای مختلف کردیم. سربازان قدیمی ما الان از اونا مراقبت میشه. قبلا باید در صف انتظار میستادن، الان شما میتونید هر جا میخواید برید دکتر ببینید، دیگه نباید 3 هفته معطل بشید. ما گرامی میداریم سرکهنه سربازان خودمونو. لااقل دولت ما این کار میکنیم. طی دولت قبلی این کار نمیشد. هیچ دولتی این کار رو نکرده. و من از همون روز اول عادت داشتم به این حرف، از روز انتخابم. بنابراین وضعم خوبه. رئیس جمهور فنلاند آقای ساولی نینیستو، ولی ما صحبتهایی داشتیم به صورت خیلی مساوی، به صورت با برابری کامل.
Well, I had one request specifically.
یک درخواست خواستم، درخواست ویژه داشتم از رئیس جمهور. می‌خواستم که توجه بیشتری بکنه به روابط با اون سوی اقیانوس. به خاطری که من فکر می‌کنم که هم سودمند برای آمریکا هم برای اروپا. چیزایی که مورد بحث قرار دادیم تجارت بود. من به رئیس جمهور آقای ترامپ گفتم که خریدهای بزرگی که ما داریم میکنیم جت‌های جنگنده طی دو سال آینده در فنلاند خواهند بود. ما پنج و در واقع برای ما آرزوی بهترین ها کرد. جف میتونی سوال خودتو مطرح بکنی؟ جف میسن خبرگزاری رویتر. من میخوام از شما بپرسم راجب استفاده شما از کلمه خیانت. به کرات استفاده کردید از واژه خیانت. آیا هر کسی رو که با شما مخالفت میگی خائن؟ نه. موقعی که دروغ میگوین، موقعی که موقعی که در یک تالار کنگره وای میسن و یه داستانی از خودشون در میارن که تخیل کامله. اون گفتگوی عالی رو که من با رئیس جمهور اوکراین داشتم، آقای شیف تبدیلش کرد به یک دروغگوی کامل، یک دروغ ساختگی، کاملا ساختگی بود و گفتش که این چیز بود که گفته شد و تنها کسانی که مکالمات منو دوست دارن کسانی که متن مکالمه رو نشیده بودن ولی گوش دادن به حرفای شیف. من این رو دروغ حساب میارم. دروغ میگه راجع به حرفای رئیس جمهور. من مواظب حرفای خودم هستم همیشه. خیلی ها فکر میکنن که بله من واقعا نابغه هستم از این نظر. من خیلی مواظب حرف زدنم هستم. این که یه دفعه پاشه یه نفر و در واقع از خودش ساختگی چیزایی بگه و به منزله این وانمود بکنه که این حرفا رو من با اون رجمو کردم، این کار واقعا شرارتباریه. و بعد چند دقیقه پیش میام میبینم که درست و می‌بینم که در واقع تمام کار اینا با فساد همراه بوده. فساد در انتخابات 2016 ما تحقیق کردیم در این مسئله، در این زمینه. من فکر می‌کنم که در واقع ممکنه دعوی‌های زیادی رو در واقع پیشه بکنم و اقامه بکنم علیه بسیار کسانی که اینجور با من رفتار کردن، آدم‌ها رو نابود کردن، زندگی آدم‌ها رو نابود کردن با اتهامات غلط، از جمله در رابطه با تبانی با روسیه. 18 نفر بودن که متنفر بودن از دونالد ترامپ و با مولر رو داشتی بازرس ویژه که از دونالد ترامپ متنفر بودن و نتونستن هیچی پیدا بکنن در رابطه با اینکه دونالد ترامپ تبانی با روسا کرده باشه. بعد از دو سال و خرج 42 میلیون دلار برای اون تحقیقات به هیچ نتیجه ای نرسیدم. من نگاه کردم اینکه چگونه شروع شد. نباید این اتفاق برای رئیس جمهور بعدی بیفته یا هر رئیس جمهور بعدی، ولی من فقط دارم صحبت میکنم که یک اقامه دعوی بزرگ بکنم. ما در واقع تحقیق کردیم راجع به فسادی که وجود داشته در زمینه کاری که اونا کردن با آدمای من. بسیاری از آدمای منو نابود کردن. اومدن واشنگتن. اون آدما اومدن واشنگتن که کار خوبی کردن ولی در تیر و تاریکی از واشنگتن رفتن. اون آدمای من اومدن با چشمان درخشان و می‌خواستن کار خوبی برای مردم بکنن. انتخابات رو برده بودیم ما. آدمای من اومدن ولی بعد به اونا احکام قضایی براشون میاد. همین احکام قضایی بهشون میشه. نگاه کنی به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان. نانسی پلوسی همینطور احکام قضایی رو همینجور مثل بیسکویت تخت توضیح میکنه، همینجور انگار بیسکویت داره توضیح میکنه. پل رایان قبلا این کار نمیکرد هیچ و رئیس قبلی مجلس نمایندگان از این احکام نمیداد. وقتی جیم جوردن اومد، نونس، بقیه آدم ها برای اون احکام قضایی صادر نمیکرد. پل رایان رئیس سابق مجلس نمایندگان میخواد
and the corrupt people on the other side.
اون موقع مثلا می‌خواستن احکام قضایی بدن که مثلا دموکرات‌ها راجبش تحقیق کنن، ولی پل رایل این کار نکرد. دست که نانسی پلیسی مثل نقل و نبات این احکام رو توضیح می‌کنه. و پل رایل در واقع من فکر می‌کنم کارش درست بود. برای اینکه نباید هرگز اجازه بدن چنین اتفاقی رخ بده، بر سر کشور ما چنین بلایی بیاد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، کنفرانس خبری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ساولی نینیتستو همتای فنلاندش رو به طور مستقیم میشنیدید که به وسیله همکارانمان در صدای آمریکا به طور همزمان ترجمه میشد. رادیو فردا فرصت مجله شبانگاهی خودش رو به این کنفرانس خبری اختصاص داد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با دقت بیش از آنچه که در جزئیات بیش از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در radiofarda.com بیابید. فعلا خدا نگهدار همگی شما.